مجله انقلاب اسلامی و ولایت.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه الزهرا سیرت النساء العالمین. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین علیهم السلام. پیشا پیش عید قدیر را خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. کلن میشه خواستگاری و شیوه خواستگاری را به دو بخش تقسیم کرد، خواستگاری های مستقیم و خواستگاری های غیر مستقیم. منظور از خواستگاری غیر مستقیم اون شروع خواستگاری است و الا ما آخرش باید خواستگاریمون مستقیم انجام بشه. خواستگاری غیر مستقیم همون رویه است که همیشه داشتیم از گذشته و جامعه ما بیشتر این رویه براش هنجاره که به خانواده پسر دختری معرفی میشه، حالا از طریق آشنایان، دوستان، واسطه ها با پسر در میان گذاشته میشه. میتونه این پیشنهاد از طریق خود پسر باشه، یعنی پسر از دختر خبر داشته باشه، به خانواده بگه که شنیدم مثلا دختری با این ویژگی ها هست. خانواده پسر به خانواده دختر تماس میگیرن و بعد از اینکه نظر پسر رو جلب میکنن، بعد خانواده دختر یه بررسی میکنن و در واقع وعده خواستگاری میشه. این روش ما میگیم روش غیر مستقیم، که در واقع واسطه هایی یا یه واسطه ای در کار هست و بعد مواجهه مستقیم پسر دختر به عنوان خواستگاری شکل میگیره. در برابر این روش، روش دیگری است که ما در سالیان اخیر زیاد میبینیم که به نحوی پسر و دختر خودشون مستقیما با هم مواجه میشن. این مواجهه ممکنه در فضای واقعی باشه، یعنی توی محیط دانشگاه، تو محیط اجتماع، تو محیط کار، توی مجموعه فرهنگی، اینها با هم دیگه آشنا میشن و پس از آشنایی و ارتباط مستقیمی که با هم دارن بحث خواستگاری بینشون طرح میشه. میتونیدم این در یک فضای مجازی باشه، یعنی تو فضای مجازی ابتدا این آشنایی صورت گرفته و در خلال آشنایی در فضای مجازی اینها از همدیگه خواستگاری میکنن. این روش دوم الان روز به روز داره بیشتر متداول میشه. دلیل اینکه بیشتر متداول میشه اینه که فرصت‌های برخورد جوان‌ها نسبت به گذشته خیلی زیاد شده. جوان‌ها تو محیط‌های مشترک زیاد هستن، چه تو فضای مجازی چه تو فضای واقعی، و از طرفی اون احساس مسئولیتی که گذشتگان داشتن که جوانی رو به جوانی معرفی کنن الان کم رنگ شده و طبیعتاً جوان خودش مستقیما وارد میدان میشه. پس ما با این دو دست خواستگاری روبرو هستیم. بحثی که ما در جلسه دو هفته پیش انجام دادیم خدمتتون که از نظر شناخت، از نظر انتخاب، قلب انتخاب کنه یا عقل انتخاب کنه، و نهایتاً نتیجه گرفتیم که انتخابگر اصلی قلب و عقل به عنوان کارشناس یا سرکارشناس باید عمل بکنه و بنابراین کارشناس باید ابتدا کارشناسی خودش رو بکنه و نهایتاً مدیر تصمیم بگیره. لذا جمع‌بندی کردیم که عقل باید در ازدواج سخن اول را بگه و دل و قلب سخن آخر را بگه. طبق اون مدل، از اون مدل به دست میاد، از اون مبنا به دست میاد که مدل های مستقیم یه ایرادی توش هست و اون اینه که وقتی شما با جوانی مستقیما روبرو میشین، بیشتر از این که بخواد فکرتون به کار بیفته احساسات درگیر میشه. یعنی چه تو فضای مجازی چه تو فضای واقعی، پسر و دختر در یه محیط مشترکی با هم تعاملی شروع میکنن، حاصل این تعامل این میشه که اینها احساساتشون در هم درگیر میشه، که در جلسه گذشتم جناب آقای سعدی اشاره کردن که دلیل درگیر شدن این احساس هم روان ناخودآگاهه. یعنی ممکنه اون سوژه‌ای که این پسر و دختر با هم در برخورد دارن با هم دیگه اصلا ربطی به ازدواج نداشته باشه، اصلا نگاهشون هم به هم دیگه نگاه ازدواجی نباشه، دارن توی پروژه صنعتی کار میکنن، توی پروژه فرهنگی کار میکنن، ولی در خلال این کار روان ناخودآگاهشون درگیر هم میشه و همونجوری که از اسمش پیداست روان ناخودآگاه خودشون بهش آگاهی نداره. بعد از مدت که از کار مشترکشون میگذره یه دفعه احساس وابستگی بهشون دست میده، یعنی اون چیزی که تو روان ناخودآگاهشونه این دفعه میاد تو خودآگاهشون. اما وقتی وارد خودآگاه میشه که دیگه تقریبا سلب اختیار از آدم میشه، سلب انتخاب میشه، یعنی دیگه مجبورن که هم دیگه را انتخاب کنن، یعنی یه جورای اون چنان وابسته شدن که عملا دل انتخاب خودشو چیه کرده، یعنی دیگه اصلا فرصتی به فکر باقی نمیذاره. بعضی ممکنه به صحبت من انتقاد کنن و بگن اتفاقا برعکس اینه که تو میگی، وقتی که ارتباط مستقیم باشه، جوان ها تو فضای مستقیم با هم باشن، عملا داره این ارتباط مستقیم آشنایی ایجاد میکنه، شناخت ایجاد میکنه. نمونه‌های زیادی داریم که دختری پسرهای زیادی تو جامعه دیده ولی به ذهنش نیومده که اینا به درد ازدواجش میخورن. چرا؟ چون که تو شناخت اولیه متوجه شده که اینها بهش نمیخورن، به درد او نمیخوره. یا برعکس، پسری تو جامعه دخترهای زیادی میبینه یا تو فضای مجازی، طبعا در ارتباط هر کدوم فکر ازدواج نمیکنه. خیلی هاشون با همون شناخت اولیه متوجه میشه که روحیاتشون، اخلاقیاتشون خیلی با او سازگار نیست. لذا وقتی پای صحبت جوان ها بشینیم، خود جوان ها تصورشون اینه که برای این که فکر جلو باشه و برای این که انتخابشون آگاهانه باشه، بهتر ابتدای امر ارتباط های مستقیمی در کار باشه. یعنی تو این ارتباط های مستقیمه که من میتونم طرف مقابلم رو خوب بشناسم و اتفاقا اگر اخلاقیات بدی داره، تا من باش رفت آمد نکنم، تا باش تو محیط های مختلف درگیر نشم، تا حتی از دست هم عصبانی نشیم، تا شادی و ناراحتش رو من نبینم، من متوجه خصوصیات خاص او نمیشم. لذا جوانهای عزیز ما با همین نگاهه که اجازه میدن به خودشون یا به طرف مقابل که یه ارتباط یا باشون برقرار کنه. بعدا هم میبینیم بزرگترها هم به این نتیجه دارن میرسن، به جوانها میگن که خودتون ببینین با هم، ببینین کیا مثلا روحیش بد میخوره، کی اخلاقش بد میخوره، بعد به ما بگو تا ما اقدام به خواستگاری کنیم. من این طرفش را قبول دارم، اینی که شما تو ارتباطهای مستقیم یه عده آدم را خط میکشین و حتی اصلا حاضر نمیشین که باشون ازدواج کنین، اینو قبول دارم. یعنی چه پسر چه دختر تو جامعه تا جنس مقابل را میبینه با و ازش شناخت پیدا میکنه، خیلی از مواردی که تو شناخت مستقیم رخ میده را اصلا حذف میکنه. اینجاش درست، اما اینا قبول نمیتونم بکنم که اونایی که باقی میمونند و اونایی که کاندیدا میشن تو ذهن شما برای ازدواج، اینا همهشون اونایی هستن که از فیلتر فکر شما عبور کرده باشه. نه این به من اجازه میده این حرف رو قبول کنم، نه تجربه یا مشاوره این به من اجازه میده که این حرف رو قبول کنم. چرا که بارها و بارها دیدیم که جوانها حتی از یک کسی در مرحله اول متنفر بودن، لجشون میگرفت. حتی تو محیط کلاس دانشگاه جلوی بقیه با همدیگه دعوا هم کردن تو کلاس، مثلا این دختر با اون پسر هم کلاسیش دو سه بار هم بگو مگوی بینشون در گرفته تو کلاس، یعنی تا این حد از هم لجشون میگرفته که حتی به بگو مگوهای منفی هم مواجه شده. ولی بعد از مدت همینا یه دفعه می‌بینیم فرد خواستگاری در آوردن تا فرد ازدواج در آوردن. حتی من نمونه هایی دارم تو تجربه هم که دختر خانم از پسر کتک هم خورده، درست؟ خودش میاد میگه دیگه، میگه حتی منو میزنه، فحاشی هم بهم میکنه، درست؟ اما من میخوام باش ازدواج کنم. من خیلی داشتم این موارد رو که من تعجب میکنم بودم ببین این پسر در حالی که هیچ تعهدی به تو نداشته، هیچ قول و قراری با هم دیگه نگذاشتی، اینقدر بیباکانه با تو برخورد میکنه، فردای امروز که تو همسرش باشی چه کار باید میکنه؟ دختر میگه باشه، با این حال من دارم خود باشه ازدواج کنم. اینجا چرا این اتفاق میفته؟ این برمیگرده به اون بحث وابستگی عاطفی. به کرات میبینیم پسر و دختر اومدن بشه من که با هم ازدواج کنن و پسر یا دختر هر کدوماشون به اصطلاح در میون میذارن با من، یا خودشون یا خانواده‌شون. من به اصطلاح که مثلا پسر یا دختر پدرش مثلا معتاده، یا اصلا خود پسر معتاد، چقدر من نامه دارم از دخترایی که سوال کردن که اگه کسی معتاد باشه و قول بده اعتیادشو کنار بذاره میتونیم باش ازدواج کنیم یا نه. این نامه را کی می نویسه؟ من از شما می پرسم چه کسی چنین نامه‌ای رو می‌نویسه که من ده‌ها یا صدها بار چنین نامه‌ای رو دیدم تو جلسات، که اگر پسر قول بده اعتیادشو بذاره کنار میشه باش ازدواج کنیم یا نه. آیا دختری که بهش گفتن یه پسر خوبی هست میخواد بیاد خواستگاری تو، فقط عیبش نیست که معتاده و ما قول داده که اعتیادشو بذاره کنار، اصلا چنین دختری میپذیره چنین پسری بیاد خواستگاریش؟ ها؟ نمیپذیره. پس این نامه مال کیه؟ این نامه مال دختراییه که تو ارتباط مستقیم، حالا یا تو فضای مجازی یا تو فضای واقعی، ابتدا با این پسر وابسته شدن، علاقه من شدن، حالا که تو این وابستگی میخوان به ازدواج منجر بشه، یه دفعه متوجه شدن که این پسر چیه؟ معتاده. بعد چنین نامه ای را از یک کارشناسی میپرسن. چرا میپرسه؟ چون دلش خود با اون ازدواج کنه. این همون چیزیه که من میگم که در واقع شما با این روش عملا قدرت انتخاب را از خودتون میگیرید، سهل میکنید. چی میخوام براتون بگم؟ یه حرف خیلی مهمی میخوام بزنم، به خصوص بیشترش خطاب به دختر است اما پسرها هم بهشون مربوط میشه این موضوع، و اون این که در گذشته های بسیار بسیار قدیم، شاید تو مادر بزرگادون باشه یا مادر بزرگادون که برادون این قضیه رو تعریف کردن که مثلا مادر بزرگادون بگه که من بابا بزرگاد اصلا نهیده بودم، اومدم بغلم کردن نشوندن سر سفره عقب و خودمون رو چکار کردن خوندن. قصه های گاهی خیلی نسل گذشته چیه میشنویم، یعنی دختری که پسری را ندیده ولی بزرگترها بغلش کردن یا گذاشتنش سر سفره عقل، یا مثلا دیده تو خونه یه اتفاقای مشکوکی داره رخ میده، هی میگه مامان چه خبره، بابا چه خبره، میگن چیزی نیست عزیزم، اینا کی همین تو خونمون میرند اینا، با پس سر حساب میشه که مثلا قراره اینشون ازدواج کنه. اینا رو گاهی برامون قدیمی ها چیه تر، ما اسم این ازدواج ها میذاریم ازدواج های اجباری، ازدواج هایی که دختر هیچ قدرت انتخابی چیه نداشته، یا پسری بهش گفتن از بچگی مثلا دخترمون رو به نام تو نامگذاری کردیم و تو فقط باید با کی ازدواج کنی؟ با دخترمون، مثلا بچه که بودین شما رو اسمتون رو هم گذاشتی. اینا اولا که شاید هنوز دیگه زنده نباشن بین ما، یکی باشن خیلی پیر باشن، بوده چنین ازدواج های اجباری در اینا رو تو کتاب های جامعه شناسی تحلیل کردن، یعنی یه دسته ازدواج از این جنسه، ازدواج های تحمیلی. یه دسته ازدواج ها هست که ازدواج هایی هست که از این مدل امروزیه، مثل همین چیزایی که گفتم که دختر و پسری با هم آشنا شدن، به هم علاقه من شدن و خواستن با هم چکار کنن؟ ازدواج کنن. من میخوام یه جمله براتون بگم، این ازدواج هایی که امروز هست به مراتب تحمیلی تر از ازدواج های سابقه. حالا چرا؟ چون اون تحمیلش از بیرون بود و روشن بود، این تحمیلش از درونه، درست؟ یک تحمیل درونیست و شفاف هم نیست که تحمیلیه، یعنی فکر میکنن خودشون دارن انتخاب میکنن، در حالی که یک تحمیل 100% از درونشون ایجاد میشه. و اتفاقا تو کتاب های جامعه شناسی بحث شده که ضریب طلاق این ازدواج ها از نوع اول هم به مراتب چیه؟ بیشتر و ضریب شکستش. یعنی حداقل ما تو اون ازدواج های تحمیلی نوع اول از ناحیه دختر یا پسر تحمیل بوده، شناخت نبوده، ولی از ناحیه خانوادهشون چی بوده؟ شناخت بوده. اما تو این ازدواج اصلا شناختی رخ نداده، فقط وابستگی. بذار یخت بحثا یه لایه ببرم تو تر. پسری میخواد حالا ازدواج کنه یا دختری میخواد ازدواج کنه، دو سه جا میرن خواستگاری یا میره خواستگاری، به محصی که شرایطش رو میبینن به هیچ وجه حاضر نمیشن باشه ازدواج کنن. مثلا همین مثالی که زدم، مثلا این پسر چیه؟ معتاد. خب کدوم آدم عاقل حاضر با یه پسر معتاد ازدواج کنه؟ درست؟ خب این پسر باید چی کار کنه؟ شگردی که این پسر به خرج میده اینه که ابتدا با دختری بدونی که او متوجه این مسائل بشه، آشنا بشه، وابسته بشه، تا دیگه دختر نسبت به این قضیه از خودش مقاومتی نشون نده. ما اتفاقی که داره میفته توش آشنایی های مستقیم همینه که طرف متوجه است که اگر قرار باشه من رو شناسایی کنن زیر بار ازدواج با من نمیرن، ولی بذار اول این احساس در بگیره، این احساس در. طبیعتاً چنین فردی که این ویژگی داره تو ارتباط مستقیم خیلی هم مهربون میشه، خیلی هم سخاوتمند میشه، خیلی هم دست و دل باز میشه، خیلی هم لفظ کلام حرف میزنه، خیلی سعی میکنه که خودشو خوب عرضه کنه، چه دخترش چه پسرش. دختر هم باشه همینجور نسبت به پسر، دختر توی یه شرایطیه که میده اگه کسی توی این شرایط بخواد بیاد خواستگاری من، بیاد تو خونه زندگیمون، بیاد پدرم رو ببینه، مادرم رو ببینه، وضعیتمون رو ببینه، زیر بار نمیره. خب این دختر شروع میکنه 7 قلم آرایش کردن، تو خیابون پسری میبینه، باش دوست میشه، رفت آمدی با هم پیدا میکنن، وابستگی پیدا میکنن. خوب که دیگه این پسر اسیر محبت این دختر شد، میگه خب حالا اگه میخوای خواستگاری کن بیا مثلا صحبت کنیم برای ازدواج. که دیگه بعد این پسر با هر مسئله روبرو میشه، مثلا مسئله روبرو میشه این دختر قبلا یه ازدواجی هم داشته، کنار میاد. پدرش فنانجوره، کنار بیاد. مادرش فنانجوره، کنار بیاد. چرا کنار میاد؟ چون نمیتونه کنار نیاد. به شدت به این دختر چیه؟ وابسته است، دلبسته این دختر شده، احساساتشون در هم درگیر شده. لذا من به شدت نسبت به ازدواج های مستقیم که دل ارتباط ها و آشنایی مستقیم هست، به شدت من بدبین و نگرانم. خدا این حرف من آیا به این معناست که اگر دختری تو محیط تحصیل یا پسری تو محیط تحصیل یا محیط کار یا تو محیط اجتماعی کسی رو دید، با کسی برخورد کرد یا اصلا با کسی رو میشناخت یا باش آشنا بود، اصلا حق نداره با چنین افرادی که در دایره آشناییش هستن ازدواج کنه؟ این حرف رو ما نمیزنیم. شما حق داریم با کسانی که در دایره آشنایی شما هستن ازدواج کنیم، ولی از وقتی که ذهنتون داره میره به سمت ازدواج با او، دیگه از این لحظه به بعد لاغر این رابطه آشنایی رو چیکار کنی؟ متوقفش کنی. این ارتباطه چی بشه؟ متوقف بشه، بره در محمل خواستگاری به شکل خانوادگی که حداقل هر جایش میشه وابستگی کمتر باشه. حتی به بعضی از جوانها میگیم یه مدت اصلا ارتباط کلن قطع، دو سه ماه بعد خواستگاری کن، که دو سه ماه تو یک شرایطی پیدا کن که یک تعادلی رو شخصیت ایجاد بشه که کاملا بتونه خودو مدیریت کنه. تو این شرایطی که اوج احساسات هستی، تو این شرایط نمیتونه این کار درست انجام بشه. بذار یه مدتی رابطه قطع باشه، بعد خواستگاری کن. یه نکته دیگه هم به اینجور پسر و دختران میگیم، میگیم چون که تو احساسات زودتر درگیر شده، برای اینکه مطمئن شی که، چون عقل خودت الان تابع احساساته، خیلی این عقل مستقیما نظری نمیده، تو به یک عقل مستقل و منفصل به قول فلاسفه نیاز داری. یعنی چه؟ یعنی آدمایی که از نظر تو آدم های عاقلی هم مطمئنند، خیر تو را میخوان، تو را میشناسن، ولی تجربهشون هم بیشتر از تو، دوستای همسن و سال خودت نه، یه بزرگتری، یه مشاوری، پدری، مادری، خاله‌ای، دایی، یه کسی را که تو میشناسیش که خیر تو را میخوان و تو این زمینه وارده، او را بیار وسط، بگو تو این دختر را ببین، این پسر را ببین، ببین اون برداشتی که من دارم از او درسته یا نه. چون برداشت من الان آلوده به احساساته، خیلی نمیتونم به برداشت خودم اعتماد داشته باشم. شما نگاه کن ببین دختر خوبیه، این پسر خوبیه، آیا این به درد من میخوره یا نمیخوره. این باز کمک میکنه. پس اگر تو ارتباط و آشنایی مستقیم هم خواست به ازدواج منجر شه، همون آرام باید بندازیمش توی واسطه غیر مستقیم تا ایمنی ازدواج بره بالا، یه ازدواج ایمن داشته باشیم.
سلام باشین، بسیار ممنونم. بحثی که مطرح شد بیشتر حالا شاید تداعی کننده این قضیه باشه که میفرمان خب بوکل شیعن یا اومی و یوسمو، این الان تو افراد مذهبی ما هم بیشتر هست، تو کانون های فرهنگی که میریم میبینیم خب ممکن هست که ارتباط مستقیمی هم نبوده. میخوام اینو بپرسم از محضر شما که آیا چیزهایی مانده مثلا حالا بادی لنگویج یا حرکات دست، نوع صحبت کردن، سخنرانی که یه پسر حالا توی محیط کلاس میکنه برای همگان، خود این هم امکانش هست که باعث بشه که این علاقه به وجود بیاد؟
بله، حتی تو همون ازدواج غیر مستقیم هم ممکنه جلسه اول خواستگاری پسر و یا دختر به شدت احساساتشون چی بشه؟ درگیر بشه. درست؟ یعنی مثلا یه برخوردی یا یه ظاهری از طرف مقابل ببینن و کاملا محسوس بشه که این دله زودتر از موعد چی شده؟ درگیر شده. حالا یا واسطه ها جوری تر توصیف کردن طرف مقابل رو که بیشتر از این که فکر را درگیر کنن چه درگیر کردن؟ دل را درگیر کردن. بله، یعنی من بخواهیم این همیشه این خطر وجود داره تو ارتباط های مستقیم بیشتر و الا بله همین که شما میگین، طرف از دورم که یکی رو ببینه ممکن است احساساتش درگیر، تو جلسه خواستگاری هم ممکن احساساتش درگیر. ما با احساسات مخالف نیستیم، بحثمون نوع اینه که اگر زود درگیر شد، این خطای در شناخت رخ میده. ببینید تا تو آزمایشگاه میدین هی تاکید میکنن تو آزمایشگاه که باید عوامل مداخله گر، عواملی که تشخیص شما رو به غلط میندازه رو چیکار کنی؟ باید تو آزمایش کنترلش کنی. و الا این آزمایش که دارین انجام میدین نتیجه که میده، محاسبه که میده غلط از آب در میاد. تمام همت ما توی یک آزمایش اینه، توی آزمون اینه، باید عوامل مداخله گر رو سعی کنیم کنترلش کنیم. من حرفم همینه که هر جایی میبینیم این احساسات زودتر از موعد خودش داره برانگیخته میشه، این مداخله گره. بعد نمیذاره که فکر تشخیص خودش رو چکار کنه درست بده. قبلا هم نمیدونم به این مسئله اشاره کردم، اون کسی کسی به ما بگه که خب حالا چه اشکال داره این پسر شدید شیفته این دختر شد، شیفته ظاهر این دختر شد، شیفته هر چی دختر یا شیفته خیلی شیفته پسر شد، خب بذار اینا با هم ازدواج کنن، این عشقه، این جذبه‌ایه که ایجاد شده بینشون خودش کمک میکنه. همینجوری که همین الان حاضره خیلی از معیار رو زیر پا بذاره، خیلی از سختگیری ها رو نکنه به خاطر این جاذبه که داره، فردای امروز هم تو زندگیش حاضر خیلی از سختی ها رو چکار کنه تحمل کنه به خاطر این ازدواج. جوان ما روز اول همین احساس بهش دست میده، همین الان میگه من حاضرم همین الان خیلی چیز ما در نظر نگیرم چون این دختر رو میخوام، چون این پسر رو میخوام. درست؟ مثلا پسری دختری رو میخواد، دختر میگه خانواده من جهیزه نمیدم، میگه برای من اصلا مهم نیست، من تو رو میخوام، من اگه جهیزه نده جوزی. دختر پسر رو میخواد، پسر میگه من هیچ خانواده زندگی رو به صلاح چیز، میگه نه ما بگید اونا پنیر با هم زندگی میکنیم، من تو رو میخوام. ببینین اینا بعضی وقتا خیلی قشنگه این حرفا، بعضی وقتا خیلی چیه نگران کننده است. اون موقعی که طرف به یه نونا پنیر راضی میشه، اون موقعی که پسری میگه من دخترم میخوام، کاری به جهیزیش ندادم، اگر پشتوانه شناخت باشه خیلی قشنگه، خیلی زیباست. اما اگه پشتوانش احساس باشه خیلی خطرناکه. چرا خطرناکه؟ چون این احساس زمانش خیلی طولانی نیست، یه هفته است، یک ماهه. به محضی که وصال رخ داد، این آتش عشق آروم شد، وقت طلبکاری شروع میشه. چرا تو اینا نداری؟ چرا تو اونا نداری؟ این چه زندگیه؟ گوش کردین؟ درگیری ها شروع میشه. و باز ما به عنوان یه مشاور بارها و بارها دیدیم، یعنی بارها و بارها ما مراجعاتی داشتیم که تا به تیپ پسر یا تیپ دختر نگاه میکردیم، میدیدیم این تیپ ها هر کسی از دور ببینه یه لحظه عاشقش میشه، اما این دوتا چطور دارن به تیپ هم میزنن، حاضر نیستن یه لحظه حتی تو جلسه مشاوره دقایقی خودشون رو کنترل کنن، همینجا دارن به هم فحاشی میکنن، همینجا دارن با هم درگیر میشن. من یه بار تو دفترم بودم دانشگاه، واقعا وقت نمرات دانشجوام بودن، دانشجوام ریخته بودن دور میزم، یه پسر و دختری اومده بودن خواستن با من حرف بزنن. خب اینجا خب حق بچه‌ها بود، یه بچه‌ها برنامه درسشون، من همینجور میدیدم اینا آخر دفتره، من هی به هم دیگه مش میزنن، هی دعوا میکنن، هی من یه نگاه هم به بچه‌ها بود که نمراتشون رو توضیح بدم، هی یه نگاه هم به اینا بود، اینا چی هستن؟ اصلا چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ این چه جور برخوردیه با هم دیگه؟ بعدم هر دو سه دقیقه یه بار میبینن یه دادی هم سر این بچه ها میزدن که شما چه کارتون تموم میشن؟ ما با استاد کار داریم. هیچ. ما زود مثلا بعد از دو سه بار که با بچه ها درگیر شدن، بعد با منم درگیر شدن، آقا ما با شما کار داریم. خب بخشی من با شما که ملاقات نگذاشته بودم که این وقت نمرات بچه هست، نمبرن نمراتشون. دیدیم خیلی اوضاع پسه، زود بچه ها رو رد کردیم رفتند و اومدن نشستن. خب چیکار دارین با من؟ سر حساب شدیم که پری روز عقدشون بوده، مثلا مجلس مهبرون بوده، سال نخود به عقد بوده. خب چی چیه، مشکل چیه و هیچی. ما 3 سال بوده با ما چقدر همدیگه رو میخواستیم و اینا، تا اینکه به اصطلاح پیروز مجلس مهبر اومد. بعد حالا ببینین دختر چی بود، گفت استاد من جلوی تمام خانواده و فامیلم به خاطر این پسر ایستادم و حاضر شدم با این ازدواج کنم، تا اینکه همه مخالف بودن. این حاضر نشد به خاطر من مثلا 100 تا سکه بیشتر بده، مثلا در واسه تعداد سکه بود زارن تو مهبرون. اون گفت تو 400 تا، اون گفت 500 تا، اون گفت 300 تا، اون گفت 600 چی بود، دعوا شده بود. خیلی خلاصه از اونجا دعوا شروع شده. اون حاضر نبود به خاطر من مثلا 100 تا سکه. بعد من از دختر خانم یه سوال کردم، گفتم که خب 3 سال با این پسر بودی، این پسر رو خوب شناخته بودی؟ گفت به خدا نمیشناختمش، پیروز تازه شناختمش. خوش میدین؟ پیروز تازه شناختمش، 3 سال با هم هم حالا میگه به خدا تازه شناختمش. ببینید داستان اینه، تمام این احساسات، تمام این گل و بلبل صحبت کردن ها، تمام این قربون صدقه رفتن ها، اینا تا قبل از وصاله. وصال مدفن عشق است، یعنی مدفن این احساسات زودگذره. اگه به خاطر این عشق و احساسات میگی من با نینونا پنینت راضیم، بدون که شعار داره میگی. وعده دوم که من نونا پنیر بدت به دعوا شروع میشه. دقت کردی؟ اما یه وقت شما یه ویژگی تو این پسر میبینی، این دختر میبینی، میگی من به خاطر این ویژگی که تو این هست هیچی دیگه ازش نمیخوام، من همین ویژگی. خب این ویژگیه اگه درست زده باشی تو خال و درست متوجه شده باشی، همین روز به روز عشقت رو به او چکار میکنه؟ زیادتر میکنه. بذار اینا رو با هم دیگه قاطی نکنیم.
بسیار حضرت عالی، به خاطر حضور و مراجعات مختلفی که به شما در حیطه ازدواج برای مشاوره میشن و هم به سبب جاهایی که بودید، هم از معایب هم از مزایای بحث خواستگاری های مستقیم و غیر مستقیم بیشتر از ماها در جمع هست. با توضیح حالا خواستگاری غیر مستقیم، دلمون میخواد که برای افرادی که اینجا هستن توضیح بدین که تو جامعه الان با این سبک زندگی که الان بر این جامعه حکم فرماست، شما کدوم نوع از این نوع آشنایی ها رو ترجیح میدید؟
من میگم باید خواستگاری اول غیر مستقیم باشه و بعد مستقیم بشه. یعنی من با روش های سنتی هم که با 2 جلسه 3 جلسه در حضور خانواده حرف زدن باید تصمیم بگیرن مخالفن. طبیعیه که تو این 2-3 جلسه جلسه رسمی تو خونه شناخت کامل اجرا نمیشه. اما حرف من اینه، جلسه اول خانوادگی رخ بده. شما اصلا خود خانواده طرف رو ببین، خانواده ها هم دیگر رو ببینن، این تا حدودی میاد دستتون. چند تا نکته داره اگه شروع از غیر مستقیم باشه. اولش ما مطمئن میشیم که طرف واقعا میخواد ازدواج کنه، چون تو این آشنایی مستقیم بعد دفعه دختر سر کاره، 2 ساله 3 ساله با این پسر میره و میاد به قصد آشنایی، اصلا این آقا پسر قصد ازدواج نداره. اینم انقدر مراجعه من دارم تو این زمینه از دخترایی که همه ناراحتشون نیست که اینشون 2 ساله با من، 3 ساله با من. مثلا یه دختر اومد پیش من گفت اینقدر این پسر قده که میخواد من از او خواستگاری کنم. 2 ساله هی اومده به من نزدیک شد و هی رفت اومد، یه بار نمیگه من میخوام با تو ازدواج کنم، منتظره که پیشنهاد ازدواج رو کی بدم؟ من بدم. این یه دسته. باز مراجعه من داشتم که دختر اومد پیشم گفت که آره پسر بعد چند سال ارتباط به من میگه ببین من حرف ندارم باید ازدواج کنم، تو بیا بابامو راضی کن. پسر به کی میگه؟ پدافر. شما بیا بابامو حرف بزن، بابام راضی بشه، من با تو ازدواج میکنم. و همین میشه دیگه، داستان همینه. اینقدر جلو ذهن من داره رژه میده مراجعات این تیپی که داشتم، دقت میکنیم. یکی این که مطمئن میشین که این فرد اصلا میخواد ازدواج کنه یا نمیخواد ازدواج کنه. مثلا قصدش ازدواجه؟ آخه بعضی وقتا طرف قصدش ازدواج نیست، قصدش برطرف شدن نیازه. یعنی میگه من فعلا نیاز به یه همدم دارم، به یه مونس دارم، من الان قصد ازدواج ندارم. گاهی قصدش ازدواج هست، اما واقعا نگاهش نسبت به ازدواج نگاه تعریف شده ای نیست. یعنی میگه من قصد ازدواج دارم، ولی وقتی که تو عمل وارد میشه میگه نه من نمیدونستم ازدواج اینقدر درد سر داره، داشتم قصد اما دیگه قصدش ها. یعنی قصدش بیشتر یه قصد گذراست، نه یک فکر. حالت سوم، او قصد ازدواج داره ولی خانوادش قصد ازدواج ندارن. قصدش هم درسته، با فکرم قصد ازدواج داره، خانوادش قصد ازدواج ندارن. این تا خواستگار قید مستقیم باشه دیگه شما خاطر جمع میشین. خودش هم قصد ازدواج داره، قصدش هم با فکره، خانوادش هم چیه؟ با کارن، اونا هم چنین قصدی دادن. چهارم، هم خودش قصد ازدواج داره هم خانوادش، ولی خانوادش کسی دیگه رو برش سر داره. این اومده شما رو تومه قرار داده که در برابر اون کسی که نمیخواد آخونوادش میخوان. یعنی شما اینجا شدن یه نقشی که قرار نقش تقابلی بازی کنی. خب بینی اینا تو خواست به غیر مستقیم همه اینا روشن میشه، از نوع برخورد پدر و مادر روشن میشه. دیدین بعضی وقتا شما تو جلسه خواستگاری میبینین که میگین که پسره خوب بود اما اینگار پدر و مادرش زورکی اومده بودن، یا برعکس دختر خوب بود مثلا، یا برعکس پدر و مادر انگار خیلی میخوان اما پسر انگار زورکی اومده. یعنی تو این جلسات رسمی خیلی چیزا میاد دست آدم که تو ارتباط مستقیم به دست نمیاد. آقا پدر و مادر پاکارن یا نه، بچه پاکاره یا نه، همشون هم نظر هستن یا نیستن. من هر دفعه مثال از یک دختر یا پسر میزنم لازم نباشه دوبله مثال بزنم. بعد دخترش هم همین جوره، شما میری خواستگار یه دختر خانم میری زورکی آوردنش تو اتاق، حالا یا این دختر کسی دیگه ای رو میخواد یا اصلا نمیخواد ازدواج کنه. اصلا از نوع حرف زدن دختر متوجه میشین که چی، او پاکار قضیه نیست. پس این تو خواستگار غیر مستقیم این چیزا رو روشن شد. دختر خانم اومد پیش من گفت که یه پسری با من آشنا شد و رفیق شد و دیگه بعدم خواستگاری کردن و ازدواج کردیم. 6 ماه، 7 ماه، 9 ماه من رها کرده و اصلا نیست، اصلا نیست کجاست. گفت رفتم پیش مادرش که آقا پسر شما کجاست. خوب گوش کنین، خود دختر داشت برای من تعریف کرد. گفت مادرش به من گفت که ما اومدیم منزل شما خواستگاری که شما پسر از من میخواه، شما خودتون با هم آشنا شدی، خودتون هم دیگه رو میخواست. من که نیومدم، که من که شما رو انتخاب نکرده بودم. میشه دخترم گفت منم دیدم مادر راست میگه. ببینین به هر دلیلی پسر یا دختر ممکنه تو بعد از ازدواج دچار تردید بشن، احساسات دیگه، هر دفعه جوانیه، تو جوانای بعضی وقتا به سرشون میزنن یه کاری بکنن، یه جا برن یه جا بیان. من یه جمله براتون بگم خیلی مهمه، خیلی مهمه. 70% جوانا چه تو ازدواج مستقیم چه تو ازدواج غیر مستقیم، تو همه نوع ازدواجا بالا 70% جوانا، یه جمله میخوام بگم خیلی نگران کنند دستا، بالا 70% جوانا به هر نحو خواستگاری کرده باشه، موردم هر کی میخواد باشه، ازدواج خوب باشه یا بد باشه، بالا 70% جوانا بعد از ازدواجی دوره‌ای دارن به نام دوره تردید. یعنی تردید میکنن که بعد از ازدواج که آیا اصلا این انتخاب من درست بوده یا نبوده. این بالا 70% یه جوری گفتم که شما نترسین، اگه نه باید میگفتم بالا 80%. یه دقیقه تر بخواستم باید میگم همه این دوره تردید و همه که میگم یعنی غالبا این دوره تردید رو طی میکنن. حالا اگر تو دوره تردید اطرافیان آدم، پدر و مادر آدم از آدم حمایت روحی کنن، شروع کنن هی بگن بابا ازدواج سختیایی داره، باید تحمل کنی، همه پسرها اینجورن، همه دخترها اینجا، بالاخره هر دختری هر پسری یه خصلتایی داره. منم که با پدرت ازدواج کردم، منم که با مادرت ازدواج کردم، اولش تنشایی داشتیم، بالاخره اینا یه دوره یه طی میشه. هی به آدم چیکار کنه؟ روحیه بده، تقویت بکنه. آدم این دوره تعدید رو بگذرونه دیگه ازدواج ثبات پیدا میکنه. درست؟ قضا آدم بیشتر از هر چیزی تو دوره تعدید نیاز داره به حمایت پدر و مادر. خب وقتی که خواستگاری مستقیم باشه و غیر مستقیم نباشه و خانواده اصلا حضور نداشته باشن، طبعا تو دوره تعدید از خودشون احساس مسئولیتی ندارن. حتی بعضا ممکنه برعکس بکنن، خودت کردی، تا شروع میکنی به گلایه کردن، این چه زنی من دارم، این چه شوهری من دارم، اینا گفت به من، اینا گفت، پدر و مادر دارم میگن دندت نه، ما چقدر بهت گفتیم، خودتو میخواستین انتخاب کنی. یعنی اینجا که این نیاز داره که یه کسی بهش دلداری بده، تازه به صدا نشان بهش میزنن. دقت کردیم؟ پس بنابراین تو خواستگاری غیر مستقیم که اول کار خانواده هستن، آدم لاغر از همه این چیزا خاطر جمع میشه، خونش خانوادهش پشتشن. تو خواستگاری مستقیم خانواده احساس میکنن این دختر و پسر رو دارن بهشون تحمیل میکنن، اون عزتی که باید دختر و پسر داشته باشن تو اون خانواده رو چیه؟ نه، من همیشه به جوانا میگم، میگم یه جایی برین که عزت داشته باشید. ممکنه این دختر یا پسر رفتارش پدر و مادرش رو مجبور کرده باشه به این ازدواج. اینا جلوی بچه‌شون به تو لبخند میزنن، ولی به ماسک تنها میشی یا با رفتاراشون یا با سکناتشون جوری باید برخورد میکنن، چون که نمیخواد، زورکی قبولت کردن. اینا حاصل ازدواج های مستقیمه، چون هم خیلی متوجه نمیشه این چیزا رو. لذا من تاکیدم اینه که باید خواستگاری با خانواده شروع شه. دلیل دیگه ای که دارم برای این که خواستگاری با خانواده شروع شه اینه، خوب دقت کنیم، ما هر کدوممون لایه لایه هستیم، یه لایه ظاهرمونه تو ارتباطات اجتماعی خودمون نشون میدیم، ولی لایه اصلی فرهنگیمون باطنمونه که خیلی نشونش نمیدیم. این لایه رو اگر خواستی از من ببینی، باید یه خانواده با ببینی، اونا نشون میدن. یعنی حتی برای اینکه این جوون رو خوب بشناسی، اکتفا نکن به این آشنایی مستقیم، تا خانوادهشو نبینی به پس لایه های فرهنگی زیر ساخت شخصیتش پی نمیبری. دیده تو ارتباط با خانواده ما اون لایه ها رو متوجه خواهیم شد. اینم دلیل دوم رو قضیه که کمک میکنه این. خب اینا رو دلایل دیگه هم دارم، دیگه را وقت دیگه نمی کنم. اما این طرف، حالا اگه با واسطه رفتیم و جلو، آیا کافیه؟ نخه. بعضی وقتا من جوانو میام من مشورت میکنم، میگم حالا یه دو جلسه که خانواده رفت با هم با خانواده رفتین، حالا اجازه بگیریم با هم برین بیرون. مادرام خواستن بادون بیان، اما یه لحظاتی مادر با هم باشن، شما جدا باشین. درست؟ یه خوده با هم باید بدین تو بیاد این تقاط های اجتماعی همدیگه را باید فرد. حتی از من میپرسن طولیه مثلا تو تلگرام با هم ارتباط برقرار کنیم، تو فضای مجاز با هم ارتباط برقرار کنیم، طولی نیست، از پدر مادرتون اجازه بگیریم برای شناخت بیشتر. یه دو سه جلسه گذشت، یه سری حرفا رو میخوان تلگرامی بزنن، ولی تو تلگرام باز حرفای احساسی قرار نیست بزنید. همون پرسش و پاسخهای جلسات خواستگاری که بعضا طولانی میشه، یه سری شما میخواین دورین، شما تو این شهر اون تو اون شهر، سخت دو میشه هی بخواین هم دیگه رو ببینین، تو فضای مجازی ارتباط برقرار، تلفنی ارتباط برقرار کنین، بخشی از صحبت ها رو بذارین تو اون فضا. هرچند اینقدر که صحبت حضوری شناخت به آدم میده، صحبت مکاتبه یه تلفنی شناخت به آدم نمیده، ولی خب بعضی ها ممکنه محدودیت هایی داشته باشن، نتونن بیشتر صحبت های حضور داشته باشن، میگیم عیبی نداره. پس ببینین ما با هیچ کدوم از این بحث های مستقیم مخالف نیستیم، میگیم اینا رو بذارین بعد از اینکه خانواده ها چف بشن. صحبت همون با یه مثال ختم کنم. من لیسانسم الکترونیک بود دانشگاه صنعتی، یه کارگاهی ما رو می‌بودن به نام کارگاه جوشکاری. ما آخرش جوشکاری یاد نگرفتیم، یعنی الان به من بدین دیتیل جوش بدم، ولی یه درس قشنگی از اون کارگاه یاد گرفتم. به ما گفتن که مثلا جوش بدین. خب همهمون پاشدیم سر صدا میله رو چسبونیم به همدیگه، شروع کردیم جوش رو روشن کردن و جوش دادم. بعد که مسئول کارگاه اومد گفتیم بفهم ما جوش دادیم. بعد که وسیله رو بلند کرد جوشا چطور شو شکست. گفتیم که نوش جوش دادن نیست. گفتیم چی کار باید بکنیم؟ دوتا گیره نشونه ما داد. گفتیم دوتا وسیله میزن دوتا گیره به هم نزدیک میکنی اینا چفت هم بشه. تا چفت هم شد این میله به هم دیگه چسبید، حالا بین میله رو چیکار کنی؟ جوش بدیم. خب این درس رو من یاد گرفتم. آقا تو ازدواجم همینجوره، دوتا جوان که تو خیابون همدیگه رو میدن، تو دانشگاه همدیگه رو میدن، تو محیط کار همدیگه رو میدن، با هم جوش میخورن، بعد که خانواده رو بلند میکنی این جوشه چطور میشه؟ میشکنه. تو این خواستگار یه غیر مستقیم همون گیره است. خانواده میان اول چفت هم میشن، اصلا فرهنگشون با هم میخوره یا نه، تعاملات خانوادگیشون با هم چفت هست یا نیست، خانواده ها چفت بشن، بعد سری سر شروع کنین تو فضای مجازی، تو بیرون رفتن با هم صحبت کردن، 20 ساعت با هم حرف بزنین، هر چی میخوان با هم دیگه حرف بزنین دیگه. حالا هر چی جوش میدین این جوشه، نه این دستگاه دیگه چفت، همه این جوشه داره کارو چیکار میکنه؟ محکمش. ولی تا این دوتا خانواده رو بلند نکنه هر چی جوش بدی بی خوده، بچه بلندش میکنی جوشه چطور میشه؟ میشه.
خیلی مثال زیبایی بود.
شما کارگاه جوش کاری بودن دیدم؟
مارا نه هنوز. مثال خیلی
شما ریاضی بود.
اما یه درسایی خوندیم که اصلا کاری به ریاضی نداشت. عرضم به خدمت مردم که شاید اساره بحثی که ما امروز داشتیم تو همین چند دقیقه گذشته بود که جناب آقای دکتر فهم بودن، به نظرم ارزشش داره که دوستان من یه وقتی بذارن امروز و صوت جلسه رو آماده بکنن و ما بتونیم امروز یا نهایتا فردا تو کانال اطلاع رسانی خانه انقلاب بذاریم. یه نکته جالبی که آقای دکتر شاید بهش از آن کرد، تو مطالبی که ما میایم رصد میکنیم بیشتر این بازی با این صوت های جلسات راهی داره و این نشون میده که خب افراد خیلی مایل هستن. تا دوستان من میکروفون رو بدن به جمعیت و سوالات حضوری رو بپرسیم، یکی دوتا سوالی که کتبی اومده من خدمت شما عرض بکنم و اون هم این هست که گفتن خب الان اگر در محیط دانشگاه قرار بگیریم یا در محیط کار که از ما خواستگاری بشه یا اینکه ما از یکی خوشمون بیاد که بخوایم خواستگاری بکنیم، از اینجا به بچه تدابیری ما باید اتخاذ بکنیم که اون بحث احساساتمون غلبه نکنه؟
اولین تدبیری که میخوان اتخاذ کنی اینه که در روایت داریم وقتی میخوای عقل کسی رو بسنجی به سفیرش نگاه کن، ببین کیا میفسه جلو. شما وقتی از دختر خوشت اومد مستقیم نرو به اون دختر خانم بگو شما قصد ازدواج داری یا نه، بگرد تو دانشکده تو محیط کاری یه آدمی که آدم پخته ایه، آدمی باشه که وقتی او با اون دختر صحبت میکنه کل کار وزین بشه، وزانت کار بره بادا، از اون خواهش کن. مثلا استادیه تو دانشکده، کارمند وجیه المله، یه دانشجوی متعهد مقبولیه، متشخصیه، رو اینه ممکنه از این دختر خانم بپرسین مثلا ایشون مثلا قصد ازدواج دارن یا ندارن. این واسطه ای که تو میفسی خیلی مهمه کی باشه، تا اینکه مثلا همون آن بخوای مستقیم به اون دختر خانم بگی یا به یه پسر مجردی بگی برو از این دختر خانم بپرس میخوای ازدواج کنی یا نه، نشون میده که تو چقدر خامی. درست شو؟ تا این واسطه یه خیلی مهمه. ممکنه چون که توی محیط کاری هستیم و تو محیط تحصیلی هستیم برات سخت باشه اگر طرح کنی و نشه، مثلا فرض این دختر خانم مثلا میگه من نامزد دارم یا من ازدواج کنم یا نه من قصد ازدواج ندارم، خیلی محیط برات سنگین بشه. این ها کمپت اون واسطه اگه پخته باشه اول کار نمیگه که من از طرف چه پسری دارم با شما صحبت میکنم، اول از دختر خانم پرسه که شما قصد ازدواج دارین یا ندارین. معیارا دوباره ازدواج چیه؟ بعد پسر میگه چطور مگه؟ میگه یه پسریه، میگه میشه بگیم چی؟ میگه نه من حالا نمیگم چی. اول ببینم شما قصد دارین یا نه. دست آخر وقتی یه دیگه خاطرش جمع شد این دختر میخواد ازدواج کنه، معیاراش با شما میخونه، معیارای خانواده‌اش با شما میخونه، بگه فلان پسر دانشگاهه، میخواد از شما خواستگاری کنه. این پختگی این واسطه است که اگر نشود فضا سنگین نشه. خواهی که دختر خانم بود یه پسر اومد، حالا خام بود اومد مستقیم به دختر خانم گفت، باید دختر خانم چیکار کنه؟ یا آقا پسر اومد به دختر خانم گفت که من میخوام چند دقیقه با شما صحبت کنم. یا مثلا بعض وقتا رفتارا پسر اصلا نشون میده که اینا انگار یه قصدی دارن، مثلا هی میاد مثلا میگه من یه مسئله که مطلب استاد نفهمیدم، میخواستم ببینم شما نظرتون چیه. و اینا دختر خانم متوجه میشه که این رفتارا شوخت چیه، غیر متعادف است انگار. اگر با رفتارش خواست نشون بده شما و هم اصلا تحویل نگیرین که مجبور شد حرفش رو صریح بزنه، درست؟ و این هم بدونن دختر خانوما، فکر نکنن مثلا اگر یه دختری ناز کرد یا خودش رو سر سنگین گرفت ممکنه خواستگار از دست بده. دختر وارد باشین، دیدین بعضی ها فکر میکنن که مثلا آقا اینقدر خواستگاری کمی که اگه من حالا یک کلمه مثلا دیر و زود جواب بدم و سر سنگین جواب بدم ممکنه بره تا دیگه بعد نگرده. نه اینجور نیست، هرچی دختر محجوبتر و مستورتر و به صدا میدون نده به پسرها، پسرها شوقشون از این که با این دختر بتونن یه جوری یه کانالی بزنن برخورد کنن خیلی میره چی؟ بالاتر. اصلا خدا جنس زن اینجور آفریده، کنن جنس های نفیس اینجورن. شما نگاه کنین مثلا توی مغازه طلا فروشی تا میری یا مغازه ساعت فروشی، اونجایی که چیزای نفیس دارن، چیزایی که کمتر اهمیت داره تو ویترین بین مغازه دار و محل عبور و مرور گذاشته میشه. اگه اهمیتش بیشتر باشه تو ویترین داخل مغازه، منتهی بین مغازه داره و مشتری. اگه اهمیتش بیشتر باشه تو ویترین مغازه ولی پشت مغازه داره، دسترسی مشتری بهش نیست. اگه خیلی اهمیت داشته باشه اصلا تو قاب صندوقه، اصلا در معرض دید مشتری هم چیه نیست. دیگه بعضی وقتا میگن چون که شما آشنایید و چون که میشناسیم بدون، آره ما یه چیزی هم داریم تو قاب صندوق اما نشونه هر کسی نمیدیم، اما خب شما آشنایید و دیگه بدون اعتماد داریم. اینو بدونن دختر خانوما، اصلا از نظر روانشناسی هم، از نظر اصلا هر ملاکی که بخوای در نظر بگیری، هر چی پسر احساس کنه دختر دست نایافتنی تره، شوقش و جذبش نسبت به اون دختر چی میشه؟ بیشتر میشه. مثل یه قاعده است. و اصلا علت این که الان پسران نسبت به ازدواج رغبتشون پایین اومده اینه که دخترها خیلی دستیافتنی شدن. و علت این که دخترها تو جامعه دارن متاسفانه تحقیر میشن و نگاه نسبت به زن نگاه تحقیرآمیزی داره میشه به خاطر همین قضیه است. یعنی اگر دخترها متوجه این قضیه بشن جوری رفتار میکنن که جنس مرد به التماس بیفته. گوش کردین؟ خدا حفظ کنه. رای راشده یزدی ها یه جایی من با اینشون بودم، یه سری دختر جوان بودن، اینشون گفتم به این دختر جوان، دختر من اگه جا شما بودم، اگه شما میدونستی این مرد ها نوع فکرشون چه شکلیه، نوع نگاهشون، اگه جا شما بودن اصلا لحاف کرسی هم هم میداشتن و نمیداشتم اصلا یه مردی بتونه تو جامعه مثلا چشمش به مثلا یه نقاط شما بیفت. حالا اینشون با اون بیان شیرینشون میگفتن ولی یه واقعیت داشتن اشاره میکردن. همیشه بدونین هر چیزی در دسترس قرار گرفت و راحت الوصول شد ارزشش میاد چی؟ پایین تر. یه قاعده است، درست؟ در روایت داریم حکما، حکیم و عالم دو جا محجوره، یکی بین همسایگانش، یکی بین اقوامش، چون اونا در دسترسشن، اونا چون که این عالم ها همیشه تو محلشون دیدن یا تو فامیلشون دیدن قید قدرشو، اما بیگانگان حاضرن مثلا از اقصی نقاط، مثلا پروفسور کوربن از اروپا بلیط هواپیما میگرفت میمد ایران، دو روز میرفت قم، کوچه پس کوچه های قم، علامه طباطبایی، دیدن ایشون، چند ساعت ازش استفاده کنه، برگردد گجگوژاد و فرانسه دوباره. او اما خیلی از آدم ها همسایه علامه طباطبایی بودن، متوجه نبودن که اصلا این پیرمرد کیه. درست؟ توی این بحث هم همین جوره. پسری که تو دانشگاه از دختری یه تو محیط کار میخواد خواستگاری کنه، باید به درد سر بیفت، باید احساس کنه این دختر خیلی پا نمیده، تا متوجه شد باید یه واسطه ایران رو کار کنه، خودش مستقیم صحبت. اما اگه اینقدر این پسر راحت حرفش رو زد، سریع شما بالاخره بهش جواب بدین، بگین که شما مثلا با خانواده باید تماس بگیرین یا خانواده دون بگین بیان تماس بگیرن، خودتون بحث ادامه ندید. نوعا شروع بحث اینجوره که من میخوام خانواده هم بیارم، ولی میخواستم اول ما بالاخره جفتمون عاقلیم، ببینیم معیارمون به هم میخوره یا نمیخوره و بعد من به خانواده بگم. شما زیر بار ندید، زیر بار این پیشنهاد ندید. ببین ممکن شما بگید من به یکی دوتا این کارو کردم دیگه رفتند و رفتم، من میگم اینا اصلا از اولم پاکار شما نبودند. اگه کسی پاکار دختری باشه، به هر مشقتی هم باشه، این دختر میخواد چکار کنه؟ به دست بیاره. درست؟ این معلومه که نه، حفظ کرده بود با شما یک کلمه حرف بزنه، خیلی قضیه جدی نبود.
بسیار ممنونم. از بین اوزار محترم خانم ها و آقایان، اگر کسی که سوال شفاهی دارن بفرمایید بپرسن، ما خدمتشون هستیم. در بین برادر ها کسی هستن؟ خب الحمدلله بحث انگار خوب جا افتاده.
خب من یه سوالی از طرف دخترم میپرسم، چون زیاد از من پرسیدن که خب حالا برعکسش چی؟ ما تو دانشکده از یه پسر خوشمون اومد، ما میتونیم خواستگاریش کنیم یا نمیتونیم خواستگاریش؟ خیلی دختر از من پرسید. ببینید، اینی که دختر پسر رو خواستگاری نمی کنه، نه کار خلاف شرع خواستگاری دختر از پسر، نه هیچ جای رساله ها رو بگردیم این کسی تونست پیدا کنه من جایزش میدم، مثلا اشکال شرعی دارد دختری از پسری چیکار کنه؟ خاصه هیچ دین چنین حرفی نزده که اشکال داره. حداقل جمهوری اسلامی که من خبر دارم، از کشورهای دیگه خبر ندارم، ولی فکر کنم کشورهای دیگه هم همینجوری باشه، هیچ قانونی نباشه که بگن آقا قانونا حق نداره دختری از پسری چیکار کنه خواستگاری. پس این نه جزء قوانینه نه جزء چی شرعیات. پس چیه؟ چرا دختر از پسر خواستگاری نمی کنن؟ میگیم این ذکاوت زنانه است، این زرنگی خانوم هاست تو طول تاریخ، این یه قاعده ایست که در درون شخصیت زن خوابیده. یعنی چی؟ من اینکه موضوع خیلی روشن بشه رو خودم مثال بزنم تا روشن بشه. ببینیم ما گاهی هست تو محیط دانشگاه، من استاد، من هیئت علمی، گاهی یه پروژه‌ای دارم، نیاز به یک دستیار دارم. درست؟ دو جور میتونم این دستیار رو انتخاب کنم. یه جور این که به یه دانشجو بگم که مثلا شما میای دستیار من بشی، این کار با من انجام بدی. خب اگر این دانشجو بگه نه نمیام، آبی که نه من وقتشو ندادم یا به بخش استادم مشکل دادم، خب من استاد خورد میشم دیگه. من از دانشجوم یه درخواستی کردم، اونم جواب چی کرده؟ ناز کرده، گفته نمیخوام. خب میدون چقدر دانشجو سر دست میشکنن یه پروژه با من بگیرن، من حالا خودم به تو پیشنهاد دادم. برای همین من اگر شأن استادی خودم بخوام حفظ کنم، اینجوری نباید حرف بزنم. چجوری باید حرف بزنم؟ میام میگم که آقا جون من یه پروژه‌ای دارم با این ویژگی ها، دانشجویانی که متمایلن تو این پروژه با من کار کنن خودشون معرفی کنن، میذارم دانشجو از من تقاضا کنه، 4 تا 5 دانش متقاضی میشن میان جلو، من یکشون انتخاب میکنم. درست شد؟ این شکلی من چند خودم رو چکار کردم؟ همیشه دقت کنین اون کسی که نقش قبول رو بازی میکنه شأن خودش رو حفظ کنه، نه اون کسی که نقش انتخابگر رو بازی میکنه تو مرحله اول. هر انتخابی به خصوص اگه جنبه انسانی داشته باشه دو طرف داره دیگه. شما خودتون میخوان تو یکی دوست بشه، یکی درخواست کننده است، یکی جواب دهنده است، دوتا میخوان با هم شریک بشن، یکی به اون شریک بیاره میام با هم شریک بشن، اون میگه نه میام یا نمیام. تو هر انتخاب اینجا هر دوتاشون باید انتخاب کنن. اما اونی که دوم میگه شأنش حفظ میشه. خانم ها چون که مطلوبیت ازدواجن، یعنی اصلا چرا مهریه را شرط تعیین کرد؟ اصلا خدا تعیین کرد، به اسلام هم ربط نداره. حضرت آدم که میخواست با حضرت حوا ازدواج کنه، خدا گفت باید مهریه مشخص کنی. حضرت آدم درست به حوا نگفت تو باید مهریه بدی، به آدم گفت باید مهریه بدی. خدا میپرسن چرا باید مرد مهریه بده؟ میگن با این که باید معلوم شه تو ازدواج مطلوب کیه، ها زنه، طالب کیه. جا طالب و مطلوب قاطی نشه، یعنی طالب مرد، مطلوب زن. خانم ها برای این که اثبات کنن مطلوب ما این، خودشون هیچ وقت تو دتاره پا جلو نمیذاشتن. پس این یه تدبیر زنانه است، درست؟ که اخلاق هم تایید میکنه، انسان هم همه این کار رو تایید میکنه. حالا ما تو تاریخ نمونه های زیادی میبینیم، توی زندگی خودمون هم میبینیم تو ازدواجه که اتفاقا زودتر دختر میخواسته اما دختر طرح موضوع نکرد. من مثالی بود میزدم، مثلا زیاد میبینیم مثلا دختر عمویه دلش فقط با پسر عموش ازدواج کنه اما خودش نمیتونه طرح موضوع کنه، زشته طرح موضوع کنه. چیکار میکنه؟ مثلا تا خواستگار برای دخترمو میاد، ایشون میگه که نه من میخوام مثلا تحصیل کرده باشم. بعد تحصیل کرده میاد یه نه نمیخوام، میخوام مثلا فلان داشته باشم. هی کد میده به اطرافیان که این کدا فقط یه مصداق بیشتر. مادر بزرگ متوجه میشه که آره اینایی که این میگه تو پسرموش. مادر بزرگ به پسرمو میگه که آره بیا دخترمو خوبه با آبیا مثلا با دخترمو ازدواج کن. هیچی مادر بزرگ و بقیه عمو و دایی‌ها اینا میشن هی تو گوشه این پسرمو میخونن که آره حیفه با این که از شناخته شده است از خودمونه با اینا. تا آخر این بنده خدا این پسر راضی میشه که یه زنگی میگه به بادن خوب این زنگی بزن به عمو اینا میدم اجازه میدن ما رو به غلامی خودشون میپذیرن. اینا زنگ میزنن خونه عمو که آره مثلا اجازه هست بیام خواستگاری. وقتی که به دخترم رو در میون میزنن اینشون میگه من اصلا تا رو به فکرم خطور نکرده مثلا اینشون اصلا هول شدم من باید فکر کنم اصلا نمیدونم من تا حالا به دید پسر عمویی به اینشون نگاه میکن. حالا همه آتش از سر خودشه و اما رو نمی کنه. این طوری نیست، خیلی خوبه، خیلی خوبه، نازم میکنه. تازه همیشه بدونین دختر باید ناز کنه. شما تو داستان قرآن شما باید اون مثال بزنم، دختران شعیب و حضرت موسی. این دختر شعیب که رفت موسی را خبر کرد بیا، دختر دومی بود، دختر کوچیک همیشه دختر دومی ها زرنگترن، درست؟ موسی تا این دوتا دختر رو کمکشون کرد از گوسفندشون آب داد اینا تا برگشتن شعیب گفت زود برگشتین، گفتن یه جوان مرد کمک بهمون کرد. شعیب گفت که خب بریم بیاییدش. دختر کوچیک زود رفت که برد موسی رو بیاد. حتی با حیا بود. قرآن میگه اینقدر با حیا بود که تمشی علی تهیائن، با نهایت حیا به موسی نزدیک شد. حالا توصیف میکنن که نرفت جلو پیش موسی، چند قدمی موسی که رسید رفت کنار جاده ایستاد و روش از اون طرف کرد و موسی متوجه شد که این دختر باش کار داره. اومد و گفت که چیکارم داریم؟ گفت که پدرم میخواد پاداش این زحمت شما رو بده و تشریف بیارید منزل. که خب حرکت کردن و اینها، تو حرکت هم میگن که باد وزیدن گرفت، این دختر خیلی سختش بود حجابش رو حفظ کنه. موسی گفت اجازه بدیم من جلو حرکت میکنم، شما پشت سر من حرکت کنیم. هر جای مسیر رو خواستیم مشخص کنیم با سنگ ریزه مشخص کنیم که مثلا سمت راست برم یا سمت چپ. خلاصه رسیدن به شعیب، تا رسیدن به شعیب و موسی حکایت خودش رو تعریف کرد برای شعیب که من کجا بودم و چی بودم و اینا، یه دفعه این سفورا دختر کوچیکه به باباش میگه که یا ابته یعنی بابایی بابا جونم، یا ابته استاجر و بابا خوبه اینا اجیرش کنی کارامونا بکنه و ان خیر من استاجر لقوی امین، این هم قویه هم امینه، آخو نیرویه اینو بیرش بکن. تا این حرف رو دختر زد شعیب روشو کرد و موسی گفت من حاضرم دخترمو به ازدواج تو در بیارم هر کنو که تو خواسته. خب موسی معلوم بود که میخواد، همین که اومده بود بهش هم دختر کوچیکه رو. مفسرین خیلی متوجه قضیه نشدن. من خودم روز اول این آیه رو دیدم خیلی بهم برخوردم، آقای شعیب شما چرا اول از دختر خانمتون میپرسیدین؟ تو همجور یه طرفه به موسی گفتی من حاضرم دخترم به ازدواج تو، میخواستیم اصلا دختر حاضره یا نه؟ شما که پیغمبری هم باید حقوق زن را رعایت کنی، خب از دخترت میپرسیدی، چرا یه طرفه این حرف را زدی؟ بعد که دقت کردم دیدم نه، داستان چیز دیگریست. دختر خانم چراغ سبز را داده خیلی غیر مستقیم نشونه چی میده؟ پدر میده. اینا فقط تو مفسرین خانم امین متوجه شد، اونم زن بود متوجه شده بود. و یه مفسر دیگه، هیچ کدوم از مفسرین متوجه نشدن که آقا این حرفی که این دختر زده یعنی بابا بله چشم ما رو موسی گرفته، بد جوونی نیست، اما نمیتونه که بابا اینو مثلا شوهرش بده به من، مثلا منو زنم بده به اون، که میگه بابا اونو اجیرش کن. از کجا من این حرف رو میزنم؟ سه تا دلیل دارم. یک، این دختر خانم تو سکانس قبلی حاضر نبود، اونجایی که شبانان دارن به گوسفندشون آب میدن گوسفندشو ببره جلو، هی گوسفندشو میکشی. خب این چون که حاضر نیست تو راست همین حد قاطی مردم باشه، چطور میگه مثلا یه جوانی بیاد تو خونه ما کارا ما رو انجام بده؟ این پیشنهاد غیر عاقلانه. دوم، این صفت هایی که این خانم در ارتباط با موسی گفت صفتیه که هر دختری برای شوهرش میخواد، هر زنی میخواد به شوهرش تکیه کنه. درست؟ دو تا چیز از شوهرش بود، یکی میخواد قوی باشه، حالا قوت یه موقع به بازوه، یه موقع به علمه، یه موقع به شغله، میخواد خلاصه این دو پسر رو پا خودش باشه دیگه. یکی از چیزایی که دختر برای ازدواج میخواد اینه که شوهرش قوی هست یا نیست، من میخوام بهش تکیه کنم. دوم، امین هست یا نه، به من وفاداره یا نه. دختر این دوتا ویژگی رو مطرح میکنه جلوی باباش که هر دختری برای شوهر آیندهش میخواد. دلیل سوم هم رفتار شوهر، که به محض که دخترش این حرفا زد بابا فهمید دختر داره چه میگه، پیشنهاد ازدواج به موسی داد، پیشنهاد کار کردن به موسی نداد، پیشنهاد چی داد؟ ازدواج به موسی داد. پس همین جا هم باز این دختر طالب بود، اما به صورت خیلی حیاگونه و غیر مستقیم گوشی دست چی داد؟ بابا داد. خودش درخواست کننده چیه؟ نه. حالا توی دانشگاه، توی محیط اجتماعی اگر دختر یه پسری خاص چی؟ گفتم اگر میتونید به همین ظرافتی که گفتم یه جوری به واسطه ها گوشی دست بده که یه واسطه دوزارش بیفته، به این پسر بگه بیا مثلا خواستگار این دختر، این کارو بکن. درست شد. اما اگر این کارو نتونست بکنه، من معتقدم در درجه اساسی سعی کنید این مسیر رو طی نکنه، مسیر بسیار آسیب زاست، یعنی مثل حرکت تو سنگلاخ، ممکنه به مقصد برسی ولی خیلی زخم زده میشه. لذا پیشنهادم به دخترها اینه که طالب کسی بشین که طالب شما باشه، خودتون طلبتون اولیه نباشه، یعنی پسری که اصلا شما رو نمیشناسه یا با شما برخورد نداره یا ابراز طلبی نکرده، شما طالبش نشه، خیلی دردسر میشه و بعد خیلی شخصیتتون خرد میشه. حالا یه دختر میاد پیش من میگه آقا جون کار از کار گذشته، من شدیداً شیفته این پسرم، هر کاری هم با خودم میکنم نمیتونم محبتش از دلم دور کنم، میخوام این بیاد به ازدواج کنه با من. اینجور وقتا من مراجعه داشتم به هر صداتی هم مستقیم نمیشده، گفتم زخم زدی میشی؟ میگه بشم، منو دلم میخواد با این پسر ازدواج. میگم خب حالا که اینجوره، تنها راه حلی که بهت پیشنهاد میدم اینه که یه آدمی، آدم پخته ای، دوتا ویژگی داشته باشه، پخته باشه، امانت دارم باشه، باش صحبت کن، بدونه که اون پسر متوجهشه از طرف توه. این آدم اگه پخته باشه بهش بگو من به نظرم رسید این پسر به درد من بخوره، این آدم پخته با اون پسر صحبت کنه و بیاد، من یه دختر سراغ دارم برات، ولی جوری رفتار نکنه که اون متوجهشه که از طرف تو داره میگه و اون به پسر بگه که بیاد خواستگاری کنه دست.
بسیار ممنونم. به ساعت من 10 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم و یک نفر هم سوال شفاهی دارن، یه چند تا سوالای کتبی هم مونده که انشاءالله می‌خوایم بهش بپردازیم. برادر بزرگوارم خواهشاً خیلی کوتاه و در حیطه بحثی که مطرح شد خدمت شما هست، بفرمایید.
با عرض سلام و خدا قوت خدمت استاد محترم و همه حضار گرامی، سوال من در رابطه با این میزان آشناییت دختر و پسر، اگر به نظر شما بعد از جلسات خواستگاری اون کفیت خانوادگی، خواستگاری غیر مستقیم منظورم، اون کفیت خانوادگی حالا مورد تایید بود، اینکه یه صیغه محرمیت خونده بشه حالا به مدت چند هفته یا چند ماه جهت آشنایی، این به نظر شما کار درستیه؟ اگر درسته چه مدت و چطوری باید باشه؟
این کار درسته نیست. شما هر چقدر میخواین با هم حرف بزنید و بیرون برین نیاز به صیغه نیست در جهت آشنایی، چون اگه صیغه خونده شد بعد یه به خودتون حق میدین که ابراز عواطف هم به همدیگه داشته باشین و بعد هنوز هم همدیگه رو انتخاب نکردین، خب برفرض ابراز عواطفاتون خوب کردین و بعد هم به نتیجه رسیدین که نه به درد هم نمیخوام. یه دختر خانمی بود باز چند سال پیش اومد پیش من و گفت که تو مجلس مهبرون، حالا تا مهبرون هم رفته بود جدا دیگه، گفت که به صدا یه دفعه پدر شوهرم من گفت که حالا تا میان عقد کنین یه مدتی بعد نیست شما یه صیغه‌ای بدون خونده بشه و با هم آشنا باشین تو رفت آمد داشته باشین راحت باشین تا بعد سر سب عقد بخواه. خب ما گفتیم طوری نیست، بعد صیغه هم خوندن گفتن خب صیغه بدون مهریه که نمیشه، دا همان ایشون دست کردن تو جیبشون مثلا یه مبلغی به من هدیه دادن، گفتن اینم مثلا مهر این صیغه دو و یه مبلغی هم دادن تا یه صیغه خوندن تا یه چند هفته این آقا پسرم اومدن تا رفتن تا بعدم دیگه اصلا پشت سرشون رو نگاه نکردن. بعد از مدت ها ما گفتیم چرا نمیان دارینا، گفتن نه اصلا ما شما رو نمیخوام. خب این چقدر برای این دختر داغون شده بود، این دختر تا چندین سال دیگه اصلا جلوش نمیشد حرف از ازدواج بزنه، درست؟ دختر بسیار خوبی هم بود، یعنی بالاخره اونم بی لطمه نیست، یعنی شخصیت فرد لطمه میبینه، رضا حتی مردور ما چیزی به نام نامزدی توصیه نمی کنی. چه با صیغه چه بی صیغه، ما میگیم آقا جون هر چی میخوان با هم برید و بیان جدت چی آشنا، اشکال شرعی نداره، هیچ اشکالی نداره، برین بیان خوب حرفاتونو بزنین تا خوب همدیگه رو چیه بشناس که بعدن یه همچین مشکلاتی برای خانواده ها پیش نیاد.
بسیار ممنون. پرسیده شده که نظر شما در مورد بحث آشنایی از طریق چت و فضای مجازی، یعنی چت میکنن و اینها، و اینکه جدیدن باب شده که میگن قبل از اینکه همو ببینن عکس برای هم دیگه بفرستن تلگرام، نظر شما در مورد این دوتا معقوله چی؟
توی تو بحثان بود اگر این بخواد شروع آشنایی باشه کار غلطیه، یعنی بیشتر احساسات درگیر میشه تا شناخت. اما اگر بعد از جلسات خواستگاری قرار بشه مثلا سختش خیلی مثلا جلسات متعدد وعده بذارن دورن از هم دیگه شرایطشون جور نمیشه بخوان از طریق چت شناختشون از هم دیگه بیشتر بشه طورینی.
پرسیده شده که سلام و تشکر کردن گفتم که مباحث که مطرح میکنید بسیاریش در فضای جامعه امروز عملی نیست از دختری در دانشگاه خوشم آمد و به همین طریقی که گفتید از طریق فضای خانواده وارد کار شدم جواب رد دادن راوی پرسیده بودن که چرا جواب رد دادن گفتن چرا تو این 4 سال یه بار به خود من نیومدن بگن و یه مثالی توضیح داده بودن
عکسش هم ممکنه باشه دیگه نه اینا بهونه است که چرا به خود من نگه به خاطر این دختر رد کرده به نظر من بهونه است یعنی واقعا شما خانمایی که اینجا هستین اگه این دختر این پسر رو میخواست به خاطر این قضیه رد میکرد یه بهونه داره روش نمیشه بگید مثلا دماغت گنده است نمیدونم چشات نمیدونم دوتا هست نمیدونم گوشه چیه میخواست به من بگید اگه مستقیم گفته بودی میگفت من مگه خانواده نداشتم میخواست به ما خانواده بگه میخواست رد کنه دیگه یه جور بهونه میاد اون هفته آقای صدر اومده بود اینجا گفت بعد جلسه یه دلیختن سر من و گفتن آقای این حرفا قدیمی شده اصلا امروزه یه جور دیگند و اینا گفتن خب بهشون بگو که کدوم حرفش کدومش شما میگین مثل همین موردی که داریم میگین در مستقیم بگیم باید چیکار کنیم یعنی کدوم حرفی که ما میزنیم غیر واقعیه ما نمیگیم همه حرفمون درسته مشخصا بگیم کدوم حرف غیر واقعیه و شما پیشنهادتون چیه آقا غیر واقعیه جوانه حالا باید چت کنن خب شما برو چت کن ببین چقدر به تیرت به هدف میخوره چقدر نمیخوره اینی که همه دارن یه اشتباهی میکنن دلیل نمیشه که ما اینجا تو سخنرانی بیام اون اشتباه رو تایید کنیم که ما داریم میبینیم اونا این ازدواج هایی توی این مسیر داره رخ میده چه نتایجی داره اصلا 190ش اصلا به ازدواج منجر نمیشه سرکاری دختر مردم فقط احساسات دختر رو درگیر میکنن و هی زمان رو از این دختر میگم میدونی که دخترم یه شخصیتی داره که وقتی که طرح موضوعی باشد حالا یا تو فضای چت یا مجازی یا طبیعی و دلش به سمت پسر گشت دیگه خواستگاری دیگه را نمیتونه بهش فکر کنه چقدر دخترای خوبی ما داریم که هیچ عیبی ندارن ولی بی خودی دلشون گیره یه جای افتاده که هیچ پشتوانه‌ای هم چیه نداره و بهترین لحظاتی که جوانیشون که ده ها خواستگار خوب داشتن و همینجور رد کردن و این دوره سنی چطور شد؟ تهش شد ما تو دانشگاه زیاد میبینیم چون ببینین سالای اول دانشگاه دختر تو سن طلایی ازدواج به سر میبرن سن طلایی یعنی سنی که خواستگار آدم تو این سالها پسرای هم کلاسشون اون موقع تو سن طلایی نیستن تو سن برنزی ازدواجن و یه نقطه ای نباشن یعنی هنوز آمادگی ازدواج چیه ندارن پسرم میگه حالا بذار این دخترم تو آب نمک بخوابونم داشته باشم برای مثلا بعد از لیسانس خب این دخترم ساده این پیوند عاطفی شکل میگیره حالا این دختر خانم دیگه همه خواستگاراش رو رد میکنه اصلا به خانواده‌اش که من نمیخوام ازدواج کنم به امید اینکه 4 سال دیگه 5 سال دیگه نقاب بسن لیسانسش رو بگیره سربازش رو بیاد دیگه چیکار کنه خواستگار بعدن هم میبینه لیسانس رو گرفت دیگه اصلا پشت سرش رو نگاه نکن یادش رفت قرار رو دارد وقت ببینید چقدر دختران ما چقدر موقعیت ها رو از دست دادن به خاطر یه سری ارتباط هایی که هیچ پشتوانه ای چیه نداشت
در مورد ویژگی و خصوصیات مشاور و معرف تو بحث آشنایی های غیر مستقیم سوال کردن گفتن که به چه مشاور و معرف با چه خصوصیات میتوان اطمینان کرد
ببینید دلال های حرفیه که من پیشنهاد نمیدم اون ممکنه دنبال پولشه دیگه دنبال که یه چیز جوش بده لذا اون دنبال اینه که مثلا هزا تا یک کم به شما معرفی کنه پاوایی میسه که بشه دیگه مثلا یا اینا رو خیلی توصیه نمی کنم اما اونایی که میخوان واسطه بشن، شما اول خود اون واسطه آدمی باشه که خود شخصیتش رو شما قبول داشته باشه، یعنی خود اون آدم آدم حسابی باشه از نظر شما، اینو در نظر بگیر. دومی که بعضی وقتا این واسطه میشه دوست شما، مثلا دو تا دوست جونجونه هستین، این دلش میخواد شما رو از دست نده، دلش خود همیشه با شما باشه، میگه خب من یه دایی دارم، بیا تو با دایی من ازدواج کن تا رفاقتمون چیه. یا یه معلم خوبی دارین، یه استاد خوبی دارین، شما دانش آموز و دانشجوی خوبشین، این میبینه چه دانشجوی خوبیه، بیا مثلا برای تو داشتم با تو داشتم ازدواج کن. اینجور واسطه ها هم نه اینکه واسطه را جوابش را رد بدیم، اما صرف اینکه دوست همه با معلم منه به حرف واسطه گوش ندیم، پیشنهاد را بگیدیم ولی بیاییم ببینیم اون فرد دیگران هم تایید میکنن یا نمیکنن. گاهی میشه که او چون که شما را خیلی دوست داره میخواد شما را از دست نده، یه جوری میخواد باز اون پیوند فامیلی پیدا بکنه. لذا فقط بسنده به حرف واسطه نکنه. ولی واسطه ها هم رفتار مثبتی داشته، هر کسی میتونه واسطه باشه برای شما، بستگی داره به رفتار مثبت شما. اگه یه کسی به شما پیشنهاد داد که من یه دختر سراغ دارم یه پسر سراغ دارم، جوری برخورد نکنین که دیگه پشیمون بشه، هم خودش هم دیگران که کسی به شما چیکار کنه. حتی اگر نخواستین برخورد مثبتی با قضیه داشته باشین. بالاخره ممکنه از اون فرد فرد خیلی واردی هم نباشه، فرد ناشی هم باشه، اما موردی که پیشنهاد داد مورد چی باشه؟ خوبی باشه. در کل خیلی نسبت به واسطه سختگیری نکنید، اما به حرف واسطه اکتفا نکنید. این جنبندی من رو این بحث.
خیلی سوالات مطرح شده در مورد اینکه چه نوع سوالایی ما جلسه اول خواسته یار بپرسیم، جلسه دوم دار ما هفته های آینده ان شاء الله به صورت ریز واردش خواهیم شد. یه سری سوالاتی هم پیرامونه هنوز که هنوز بحث چهره و زیبایی هست میاد، اینها هم تو صوت 17 و 18 جلساتمون تو حسابه کانال اطلاعاتی خانه انقلاب ادساین خانه انقلاب میتونید مراجعه بکنید و دانلود بکنید و استفاده بکنید. اگر بخوایم یک سوال، چون ما حالا قرار بود آخر هر جلسه یک سوال هم در مورد بحثی که مرتبط به جلسه نیست مطرح بکنیم، اونم این هست که پرسیدن که اگر تعداد خواستگارای دختر زیاد باشه یا حالا تعداد خواستگاریایی که پسر میره زیاد بشه، آیا تو روحی و روانشون تأثیر گذاره و میتونه سخت بکنه انتخاب برشون؟
اولا هر خواستگاری که میرین یا میان خودش یه دوره کلاس آموزشیه براتون، لذا کلی تجربه میگیرین. اما همونجوری که سوال کننده گفته، اگر این خواستگاری ها خیلی متعدد بشه، یواش یواش آدم ها دوچار وسواس میندازه، آدم ها دوچار خیلی نگرانی روح میندازه. لذا اگر اومد از یه عددی بیشتر بشه، اینجا باید تا تحقیق اولیه رو خوب نکردین و شناخت اولیه پیدا نکردین، دیگه به فرد اجازه ندین که خواستگاری رخ بده، یعنی تبدیل به جلسه خواستگاری بشه. یعنی اطرافیان باید اینجا نقش پررنگی بازی کنن که ببینن این مورد، یعنی همینجور که تا مورد معرفی میشه، یه وقت بازار کساده، یعنی 3 ماه 6 ماه اصلا مورد معرفی نشده، خب خیلی سختگیری نکنید که اگر همین که بیاندا برن خود این دختر یا پسر چیه روحیه میگه. حالا یه وقت ببینید نه از اون ور خیلی اعصابی ندارن خورد میشه، هر هفته یه موردی میاد عجق وجق و مشکلات و مسائل، خب اینو تحقیق بیشتری کنین و سعی کنیم با اطمینان بهتری فردا وارد، چون دیگه تجربهشو پیدا کرده، دیگه تعداد خواستگاری براش خوب نیست.
بسیار ممنونم، بحث بسیار
برای آقایون هم همینجور دیگه، فرق نداره چه آقایون چه خانم، یعنی آقایون هم اگر قرار شد تعداد خواستگاری زیاد بشه از روحی ضربه میبینن، لذا دقت کنن تا اون مواردی که تو تجربه 3-4 تا خواستگاری اول منفی بوده، اینا رو باید اطرافیان دیگه یاد بگیرن، دیگه مورد پنجم نباید مشکلات اون 3-4 تا اولیه رو داشته باشه. درسته؟ همینجور ننم خواسته.
بسیار ممنونم، بحث خیلی خوبی بود، امیدوارم که جناب دکتر بحثی که امروز کردیم در زندگی راهیلی ها کاربرد داشته باشه و انشاءالله استفاده بکنن. لحظات پایانی جلسه هست، دعا بکنید، مخصوصا چون روز عیده برای دعا بادون، امروز بیشتر متوجه جوانای جلسه باشه.
عرض شود که عید قربان و عید فطر عیدای بسیار مهمیه، ولی عید قدیر عید الله الاکبره از اونها مهمتره. مهمتر از عید قدیر کدوم عیده که میدونه؟ جمعه. جمعه از همه عیدا چیه؟ مهمتر. ولی چون که به وفور هست ما قدرشا یعنی مثلا اگر امروز جمعه از فردا عید قدیره یا فردا عید قربونه، جمعه یه عیدش مهمتر از عید قربونه. یعنی خواستی یه کار خیر بکنی تو اون جمعه بهتره بکنی تو عید قربون. اما نیست جمعه هر هفته هست ما خیلی قدرشا نداری. نه مثلا اون مصادیقی که چیزی که در دسترس باشه عید قدیر حالا که میده دیگه تا سال دیگه در دسترس ما نیست. اما جمعه این هفته که رفت اون هفته دیگه هم داریم. ولی شب و روز جمعه بسیار مهمه، بسیار مهمه. یعنی عید بزرگترین عید خدا جمعه است و همچنین عید قدیر که فردا هست. یه کاری رو خودجوش یه سری بچهای بعضیشون تو جلسه ما میان انجام دادن به نام چهارراه قدیریه شبکه‌ای زدن که یه پویش مردمی رو انداختن که هر کسی لبه یه چهارراهی یه میزی بزنه تا یه پذیرایی مختصری مردم رو بکنه. حالا دوست داشتیم به این پویش مردمی بپیوندین، گفتن تا حالا 1000 نفر عوض شدن تا هر کی تصمیم گرفته که با یه چیز ساده رو مفصل هم نباشه یه میز لبه یه چهارراه بزنه با همون پذیرایی مختصری که در اختیارشه از مردم پذیرایی. هر جوری میتونین فردا از مردم پذیرایی کنین. روز عید قدیم میگن تا میشه از مردم پذیرایی کنین نسبت به خانواده دون نسبت به اطراف، یعنی نشون بدین این شادی و جشن رو و این سرور رو. انشاءالله هممون این عید مهم خدا رو عید قدیر رو قد بدونیم و ولو با یه نون و پنیر به صدا ساندویچ کنین به مردم بدین، اینجوری به صدا مسئلت خودتون رو نشون بدیم. خدای بارورده رو تو رو قسمت میدیم به آقا امیرالمومنین موانع ازدواج جوانام رو برطرف بگرد، شرایط ازدواج به موقع و موفق و پایدار جوانام و خصوص این جوانایی که تو این جلسه ما هستند و فراهم در همین امسال بگردم. خدای کدورت های خانوادگی رو برطرف بنما. روح امام راه، روح شهدا، شهدایی که در خدمتشون هستیم، شهید حججی، شهدای منا، خدای روح همشون را با روح ابا عبدالله ناصر مشهور بگردان. خدایا توفیق شرکت در تشییع جنازه شهید حججی را در شهر تهران و اصفهان و نجف آباد به مردم ما عطا بگردان. خدای بارفروردگار را جبهه مقاومت در رأسشون سید حسن نصرالله، سردار سلیمانی و پیروز و مقرحق بگردان. داعشی ها و تکفیر ها، آل سعود و آل خلیفه، آمریکا و انگلیس و صهیونیست ها نابود بگردان. رهبر عزیزمون رو در کنف خودت محافظت بدار. عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان. حوائج این دست جمع برآورده به خیر بگردان. تعجیل در فرج امام زمان عنایت بگردان. ما رو مشمول عدیه زاکیه حضرت قرار بده. خدای بارفروردگار رو تو رو قسمت میدیم هر گونه هم و غمی این جمع داره و هر گونه حاجتی داره همه رو برآورده به خیر بگردان. هدیه محضر مادرمون فاطمه زهرا صلوات بلند بخیر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.